سوال راجع من حرف آغازی بود. حالا هم داشتم میگفتم امروز شما آغازی ها تمام میشه. امروز آغازی ها رو که گفتم همین قسمت که میگم بپرس.
آغازی ها چند جا تصریح میکنه که علم به اراده واقعیه موضوع هستی. ولی شما میگه علم به فرمان که ابراز شده باشه.
حالا اون یه نکته دیگه است. اون به اصل بحث کار نداره. اون حرف درسته ولی به اصل بحث کار. اون اصلا تطابقه. شما دید فرمان رو داشتی از اون تطابق یه اراده واقعیه هم بگو. هست. سرشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جمله خبریه در مقام طلب بود. اول مرحوم آخوند رو گفتیم تمام شد. مرحوم نانی اینجا بحث چندانی نداشت. اومد یعنی بحث نکته جدید نداشت. وقتی هم که داشت زیل آقای تبریزی گفته بوده در همون کلام آخوند. رسیدیم به آغازی ها. آغازی ها رو بیشتر شو گفتیم یه خوردهش بوده، الان تمامش کنیم. اگه برسیم آقای بروجردی هم دو سه تا نکته داره، نکته های مهم بید اونا رو هم بگیم که بس تمام بشه.
آچخ
امروز نمیرسیم. آچخ
داره مطلب
آچخ داره ولی خب امروز نمیرسیم. مرحوم آغازی ها دین عراقی گفت وقتی که جمله خبریه در مقام بیان و حکم شرعی وارد میشه، پس اینو میدونیم، میدونیم در مقام بیان حکم شرعی است. طرف سوال کرد که من کی زکاتمو بدم؟ گفت اذا حال الحول اخرج زکات. یا مثلا تو صحیح ثانیه زراره، زراره سوال کرد که تکلیف چی میشه؟ حضرت گفت تغسله ولا تعید الصلاه. درسته؟ در مقام بیان حکم شرعی از جمله خبریه تغسله ولا تعید الصلاه استفاده کرد. یا نمیدونم اون روایتی که گفت شک فی صلات المغرب، حضرت گفت یعید الصلاه، نماز شاده کن. پس جمله خبریه گفته ما هم میدانیم که در مقام بیان حکم بگید شرعی بوده. خب ما این رو میدونیم. بعد در اینجا گفت یه چیزی معلومه، یه چیزای اختلافیه. اونی که معلومه اینه که مراد جدی مولا از این جمله حکایت از وقوع فعل نیست. به همین جد اگر بعدن فعلا واقع نشود کذب نیست. مثلا وقتی میگه تغسل هو چی بود رو باتش؟ توید و سلات و تغسل هو تو صحیح ثانی زراره. حالا اگه بعدن اعاده هم نکنه لباس هم نشونه کذب نیست، چون مراد جدی حکایت از بگید اعاده و اینها نیست و ملاک در سنون کذب هم مراد جدی است. این معلومه. اما اونی که اختلافه، یک ظهور در وجوب دارد یا بگید ندارد، دو حالا اگر ظهور در وجوب دارد حقیقت یا مجازه، سه ظهورش آکده یا آکد نیست. ایناست که اختلافیه. و اون اتخاذ مبنایی هم که ما آخرش با بکنیم همین هاستا، یعنی این حقیقت یا مجازه، ظهور در وجوب داره یا نداره، اگر ظهور داره آکده یا آکد نیست، همین ستاست. بعد مرحوم آغازی آمد گفت که در این قسمتی که اختلافیه سه قول و بعد یکی هم خودش آخر میگه مجموعا میشه چهار قول وجود داره. گروه اول گروهی هستند که اینها میان این معانی بعث و نمیدونم تهدید و ارشاد و اینها رو میارن توی مستعمل و فیه، یعنی میارن تو معنای کلمه. بعد از میان اینها یکی رو که داعی حکایت باشه قید موضوع الله قرار میدن، یعنی میگن جمله خبری وضع شده برای اون اتحاد بین مسند و مسندان الی به داعی حکایت. و چون در این موارد دیگه داعی حکایت نیست، پس اینها چی هستند؟ مجازند. مجازند. بعد اینا خودشون دو گروه میشن، یه گروهشون تو این مجازات اقرب و ابعد دارن، اقرب المجازات رو میذارن اون بحث حقیقی و وجوب، لذا در عین اینکه قائل به مجازن ولی وجوب رو ملتزم میشن، ظهور در وجوب میپذیرن. ولی یه سری هاشون مثل مقدس اردبیلی اینها بعد از این که میگن مجازه، مجازات رو هم در عرض هم میبینن، اقرب و ابعد نمیبینن، لذا ظهور در وجوب رو قبول نمی کنن. میگن مجمل میشه. برای هر کدوم از اینها باید قرینه معینه
بیاد. اقرب المجازات استدلالشون چیه که وجوب اقرب؟
البته من قائله و اقرب رو چون پیدا نکردم لذا نمیتونم بگم اون حتما استدلالش این بوده،
شیخ نیست.
ولی روال متعارف در اقرب المجازات، شیخ تو سیام گفت اینجا نگفته تو جمله خدمات اقرب المجازات، بعد خدمت شما عرض شد، ولی روال متعارف اینه که کسی که اقرب المجازات قائل میشه یکی از مناشئ ظهور، مثل کثرت یکی از مجازات رو در مقایسه با سایر مجازات، اینها رو به عنوان منشأ اقربیت مطرح میکنه. حالا یکی از مناشئ ظهور که یکی که معمولا میگن کثرت، ولی اینجا چون من قائله به اقرب المجازات پیدا نکردم که بعد بگم او دقیقا چه استدلالی کرده نسبت نمیدم، ولی این میتونه وجهی باشه برای اون کسی که قائل به اقرب میشه. خب اینا یه گروه بودن دست، پس اینا میومدن دوایی رو میبردن تو مستعملان فی، یکیش هم میذاشتن قید موضوع لک اکات بود، بقیه میشد مجاز. در مقابل دسته دومی میان که آخون اینا باشن، اینا دوایی رو اصلا توی مستعملان فی نمیارن، فضلن انل موضوع له. موضوع له جمله خبریه میشه همون نسبت ایقاعیه، اون نسبت اتحاد بین مسند و مستند الیه. خب مستعملان فی هم همونه، دوایی رو میبرن در ظرف استعمال. لذا اگر کسی هم جمله خبریه را به دایی حکایت نگفت، به دایی مثلا چه میدونم بعث و زجر گفت، مجازیتی اتفاق نمیفته، چون مجاز مستعمل و فی و موضوع له مهمه، استعمال که مال مجاز نیست، استعمال مدلول تصدیقیه. پس اولا مجاز نیست، بعد این ظهورش هم میشه در وجوب، چون در بین دوایی مختلف وقتی میدونم حکایت بگید نیست و دوایی دیگره، یا به ظهور بگید انصرافی یا به ظهور اطلاقی، دایی وجوب رو بر سایر دوایی مقدم میکنن، ولذا ظهور در وجوب هم اینطوری براشون ثابت میشه، یا به ظهور انصرافی یا به ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت. اینم راجع به سوال دوم. راجع به آکدیت هم، چون این حرفی که اینا میزنن میشه مثل کنایه. کنایه چجوری بود؟ شما زیدون کثیر الرماد که میگفتی، این زیدون کثیر الرماد در همون معنای موضوع له خودش به کار رفته بود، هم زیدش هم کثیرش هم رمادش، منتها روال متعارف این بود که ما دایی بوده، دایی قریب بر دایی ها، باز دقت کنید بحث موضوع له است، دایی قریب بر زیدون کثیر الرماد حکایت از کثرت خاکستر بود، دایی بعید حکایت از جود و سخا بود. وقتی شما کنایه میگفتی و طرف به اون دایی منتقل میشد، ابلغ میشد و از حرم حالا به نظر اینا میشد. بعد میگن اینجا هم داره همین اتفاق میفته، تغسل هو و توید جمله خبریه است، یعید و سلاته جمله خبریه است، دایی قریب حکایته، درسته؟ اما حالا وقتی شما منتقل میشی به اون دایی که بدون قریب مینمود و میره سراغ دایی بعث و زش، خب اینم عین همون کنایه میشه دیگه، میشه ابلغ و ازهر به نظر اینا. اینها هم گروه دوم بودن که حقیقی بود، ازهر ظهور در وجوب هم داشت، حالا یا بل انصراف یا بل اطلاق بین دوایی، و وجوب هم میشد آکد هم میشد. قول سوم قولی بود که آغازی ها مطرح کرد، و قولی که مطرح کرد این بود، گفت بگیم حتی دایی هم حکایت، یعنی نه تنها حکایت توی مستعمل فی و موضوع له نیست، دوایت تا اینجا دایی بعض و زجر حقیقی حتی تو مستعمل فی نیست، حتی تو استعمال هم نیست، استعمال هم هنوز به دایل حکایته. اما اینکه شما به وجوب منتقل میشید به خاطر اینه که یک رابطه مقتضی و مقتضا وجود داره، یعنی او استعمال میکنه در داعیه حکایت، ولی چون این داعیه حکایت ملازمه داره با اون وجوب و بحث توی مقام بیان حکم شرعی، شما بیایی منتقل میشی به اون وجوب و بحث. این انتقال نه اینه که این بحث رفته تو داعی، بحث داعی هم نیست، داعی هم حکایت. بعد اومد به این قول سوم که پس مستعمل و فی نسبت اتحادی و ایقاعیه، موضوع لم همین نسبت اتحادی و ایقاعیه، داعی هم همون حکایت و اعلام و اخبار، ولی این داعی با یک مقتضی رابطه داره و اون مقتضی در مقام بیان و حکم شرعی وجوبه.
داعی یعنی چی؟
داعی یعنی غرض، انگیزه، علتی که شما بر اساسش این انشاء رو داری انجام میدی، که در از طرف متکلم تقدم داره بر اعتبار، از طرف متأخر، در از طرف مخاطب در ظرف استعمال میخوایم بگیم فهمیده میشه تو این قول.
اونجایی که ما داریم میگیم در مقام بیان حکم شرعی،
اینو باید با یه قرینه بفهمیم.
من همین میخوام بگم این در مقام بیان حکم شرعی یعنی در واقع اون قرض اون داعیش همینه دیگه،
داعیش بیان حکم شرعی. خب به نفع آقا زیاد داری حرف میزنی که اشکال نیست.
نه میخوام بگم وقتی داعی بیان حکم شرعی،
داعی
اخبار نیست.
سیدنا دقت کن چی داری میگی. میگی داعیش هم بیان حکم شرعی است، داره حکایت میکنه از حکم شرعی، حکایت میکنه از اون حکمی که در لوح محفوظه.
برای حکم شرعی دیگه، حکم شرعی حالت انشائی
عشق نه دیگه، نشد. تو داری میگی داعی، دقت کن سیدنا، خدا بر قلب چیزی میندازه به نفع آغازی ها، خود میکنی به ضرر آغازی ها. تو الان ببین چی داری میگی. داری میگی مفروض اینه که این داره خبر میده به غرض بیان حکم شرعی، یعنی داعیش اینه که بیان کند، حکایت کند از اون حکمی که شارع بگید انشاء کرده بوده، اینه دیگه. خب دیگه پس داعی شد حکایت، میدونم حکمش انشاییه، ما بونش کاره، داعیش حکایته، حکایت از حکم انشایی. کسی که نگفت حکم تکمیلی، برادر من حکم اعتباریه، او خب معلومه دایی شکایته. فهمیدی چجوری از آغازی ها طرفداری کردی؟ حالا با همین دست فرمونت میخوام قول چهارو بگم. خوب شد با همین سب کن شیخونا، خوب دست فرمونی اومد، الان دیگه گیر میفتید حسابی امتون. قول چهارم چی میگه؟ حالا بعد به این قول سوم یه اشکالی نقل کرد که این اگر مقتضی اون اراده، اینی که مقتضی و مقتضاست اراده واقعی است، داره که اونی که در بحث و زجر مهمه اراده واقعی نیست، علم به اراده واقعی است. حالا یا مستقیما علم پیدا میکنی اراده واقعی، یا علم پیدا میکنی به اون اعتبار و فرمان، بعد بحث و تطابق منتقل میشی به اراده واقعی. حالا مش مهم نیست، علم به اعتباره. بعد مرحوم آغازی هم جواب داد که یه جاهای اون اراده واقعی از اون علم به اراده میتونه تفکیک بشه، اینجا حرفتون درسته، ولی در معنوفی انفکاک نمیشه، لذا اشکال وارد نیست. قول چهارمی که مونده که میخوام بگم اینه، میخوام این دست فرمون سید فکر کنم جرقه الهی بود، با همین میخوام بیام جلو، احتمالا بهتر از اون طرح اولیه بهتر جواب ده. خوب دقت کنید، مقدس ارده بین اینا حکایت و مکایت و اینا همه رو بردن توی حالا مکان نه، حکایت رو نمیدونم اینا دیگه، همهشون رو بردن توی مستعمل و فی. بعد یکیش که حکایت بود تو موضوع لم قید میکردن، بقیه مجاز میشون. آخون گو از اینا کاری به مستعمل و فی ندارن، اینا مال ظرف
استعمال
هم میشه مثل کنایه، حقیقت میشه ولی میشه مثل کنایه. قول سوم گفت نه، مثل کنایه هم نیست، دایی حکایته، منتها چون این حکایت بین مقتضی مقتضایی هست، شما به اون مقتضا منتقل میشید. یعنی باز کی منتقل میشید؟ در ظرف استعمال، در همون ظرف استعمال داره انتقال انجام میشه. قول چهارم که قول قویی است و ما هم بعدا بهش قائل خواهیم شد، این همه گذاشته بس آقا زیاد، چون بعدا هم میخوایم از این بعد دفاع کنم، آخر سر دفاعش آخر سر، ولی الان بدونید قول چهارم اینه، میگه حتی تو مراد استعمالی هم حکایت، یعنی حتی تو مراد استعمالی هم وجوب نیست، وجوب در ناحیه مراد جدی است، یعنی در مدلول تصدیقی ثانوی پدید میاد، حتی تو مدلول تصدیقی اولا هم نیست. یعنی چی؟ حالا میگم توضیح میدم. خب ببین با همین دست فرمولی که سید اومد بیم جون، خب گوش بدید، خب دست فرمولی گفتش که ما فرضمون از اول چی بود؟ از اول فرض همه و مسلم اندل کل چی بود؟ بگید بگید اخبار در مقام بیان حکم شرعی است. یعنی در مقام بیان حکم شرعی اومده این جمله خبریه را استفاده کرده. خب
حکم شرعی با طلب فهمد
گوش بده. در حکم شرعی حالا وجوب یه حکم شرعیه که طلب الزامی است، استحباب یه حکم شرعیه که طلب بگید غیر الزامی است، طلب ندبی است. خود طلب رو نمیگن حکم شرعی، طلب مقسم میشه برای برخی از احکام شرعی. ما میدونیم این در مقام بیان حکم شرعی است.
الزامی ملازمه با حکم شرعی داره، خودش که حکم شرعی نیست.
نه دیگه، وجوب رو ما معنا کردیم طلب الزامی. یادتون رفته ما گفتیم فرق وجوب و استحباب تو چیه؟ مسلک آشمان نوسه. طلب ناشی از اراده حتمیه میشه وجوب، طلب ناشی از اراده غیر حتمیه میشه استحباب. این مختار ما بود دیگه. هر جا میگیم وجوب یعنی همین، درست شد؟ حالا شما هر الذی احکامی داشتی برای خودت معتبر، ولی الان ما که میگیم اینه که اون مسلک اسفانی بود که اون موقع قال شد. حالا نکته اینجاست، خوب دقت کنید. آقا زیا میگه تو وقتی که میگی حکایت از حکم شرعی است، داعی هم حکایت از حکم شرعی است، ظهور هم در حکایت از حکم شرعی است. ظهور وجوب نیست، ظهور هم حکایت از حکم شرعی است. یعنی وقتی داره میگه تغسل او ولا توید، ظهورش مراد استعمالش تصدیقی اولاش، یعنی که حکایت میکند که حکم شرعی فی لوح المحفوظ که انشاء شده است اون حکم هم وجوب بوده. منتها وقتی که این حکایت بکند از وجوب انشاء شده، میفهمید که مراد جدیش این بوده که یعنی تو باید این کار را بگید انجام بدی. این باید از لوازم حکایت از حکم شرعی است. اونی که تو ظهور خود حکایت از حکم شرعی است، دقت میکنید؟ منتها حکایت از حکم شرعی اونم از طرف معصوم، لازمش اینه که تو باید انجام بدی. این لازمه در مرتبه مراد جدی است. فرقش با قول سوم تو همینه. در قول سوم مقتضی و مقتضا رو تو همون ظرف استعمال میدید، تو مدلول تصدیقی اولا میدید. اینو داشته باشیم، ما بعدا از این میخوام استفاده کنیم از این قول چهارم تو جمع بندی نهایی ما. توی همون استعمال میدید. قول چهارم تو استعمال نمیبینه، میاد اون لازمه رو توی مراده بگید جدی میبینه. یعنی میگه مراد استعمالی هم حکایته. بخوایم تنظیر کنیم، تو قول سوم تنظیر میکردیم به اخبار علمای نجوم، تو قول چهارم تنظیر میکنیم به مقام افتا. وقتی که مقلدی رجوع میکنه به یک مجتهدی و بعد از اون مجتهد سوالی میکنه و اون مجتهد یک جمله خبریه میگوید، اینجا چیکار میخواد بکنه مجتهد؟ مجتهد میخواد حکایت بکند که در حکم شرعی که شارع انشاء کرده بوده اینه. و غرضش از این حکایت چیه؟ اینه که بس تو باید انجام بدی. مثلا ما میریم رفتیم یه هیئتی قدیم، بعد میری هیئت نمیرفت، هیئت میرفتیم اون هیئتی نمیرفتیم، میرفتیم برای سخنرانی اونجا. بعد اینا من بهشون گفتم که مثلا زیارت عاشورا و فلان رو میخونیم. بعد راجع اهمیت نمازم گفتم، گفتم خب ظهر عاشورا نماز بخونیم، اون موقع مرسوم نبود، حالا تو عراق مرسوم نبود. بعد گفتم باشه امام جماعت نداریم، گفتم من فردا میام. فرداش هم رفتیم و بعد دیدیم که اینا خب کفشاشون رو در میآوردن، پا برهنه بودن، هیچ توی نبود. ما هم تا زودتر رسیدیم، با همین های خود سینه زدیم اومدیم جلو. بعد در میاد گوسفند که سر میبرن جلو هیئت، بعد همین پا برهنه میان از روی خونه رد میشن، بعد هم وای میسن پشت سر ما اقتدا میکنن. یعنی سالای بعد رفتن، سال اول که رفتن نفهمیدن،
چند قدم رو رفتن
بعدش میان اختلاف، آره یه توجیهات چیزه میان اختلاف. بعد من گفتم چه کار کنم چه کار نکنم، گشتم یه روایتی در مورد نجاست خون از امام حسین پیدا کردم، سندش درست نبود ولی خب مطلب درست بود. بعد من گفتم من به اینا میگم امام صادق، هر چی بگم مثلا بگم این صحیح هست، اینا میگم ما امام حسینی، بذار از خود امام حسین بخونم. بعد اینا خود نمیفهمن سندش درست یا درست نیست. امام حسین هم راضی بود چون این هم مطلبی بود که روایت داشت.
شما اسناد امام حسین رو
نسخه نور واحد کل نور واحد. بعد نه دلیل بر جهل نیست، اینا اینا معین و اینا اینا میدونن اینا چه چیز اینا میدونن گوش بده اسنادم دار. گفتم در این کتاب اومده، اینم روایت کتاب ورداش ازشون خوندم، گفتم اینم کتاب، اینم حرف حسین، اینم مقاله ببینید قبولم ولی از هم مرجع میخواد استفتا کنه. بعد روایت معتبر داره دیگه این قضیه نجاست خون کلامون اون چون مثلا کلمه امام حسین باشه این میشه معید اون روایت معتبره، اون روایت معتبر است این میشه معیدش. بابا شما اگه شلوغ میکنید اصول کافی هم که براتون قبول دارید، روایت اول بابش میاد روایت معتبره، بعد روایت که آخر میخشون معیدن، معید آمدن که طور دید. بعد گاهی نیم روایتش قبول آقای استفتا کنید، استفتا کنید. من جمله خبریه گفتم، حکایت کردم از حکم شرعی برینه، اما غرضم چی بود؟ یعنی شما دیگه نباید اینجوری پاشید بیاد برای نماز، یا بپرید از روی خونا، یا پاتون رو بشورید، یا یه کاری بکنید، همینجوری نیایید. غرض این بود دیگه. حرف آغازی ها اینه، میگه که در جمله خبریه، قول چهارم، در جمله خبریه در مقام طلب نه تنها این حکایت و ارشاد و بقیه مستعملون فیه بگید نیستم که بشن مجاز، حتی دایی هم بگید این وجوب اینا دایی هم نیستن، اینا از لوازمی هم که توی مراد جدی مشخص میشن. یعنی گوینده خدمت شما عرض شود جمله خبریه را در همون نسبت ایقاعیه به کار برده، در همون نسبت ایقاعیه به کار برده، مستعمل و فیش هم همون نسبت ایقاعیه بوده، داییش هم حکایت از همون نسبت بگید ایقاعیه بوده، یعنی حکایت واسه بوده که مثلا در شریعت اینطوری واقع شده، ولی مراد جدی او بگید وجوب بوده، یعنی تو باید انجام بدی، باید ترک کنی، این بوده. این در ناحیه مراد جدی میاد. سب کن تاوشه قول سوم تو استعمال بود،
استعمال باشه فرقی با قول دوم نمیکنه.
نه قول دوم مستعملون فی بود،
نه قول آخون تو مستعملون فی نبود که تو مقام استعمال بود.
بله بودا آخون تو استعمالی بود ولی خودش رو میذاشت دایی. اینجا در قول سوم توی استعمال میبردی منتها خودش رو دایی نمیذاشتی، مقتضی درست میکردی، یعنی میگفتیم در همون ظرف بگو استعمال چه؟ مقتضا تو استعمال بود بازم، یعنی در ظرف استعمال یک ملازمهی برقرار میشد بین مقتضی و مقتضا، اون مقتضی رو میگفت و تو همون ظرف استعمال هم ما منتقل میشدیم به مقتضا، این بود. اما در اینجا میگیم این اصلا از مال استعمال نیست، از لوازم جده، یعنی این اونی که اونجا به عنوان همون مقتضا که میگفتی همونو داشته باشید، با این تفاوت که یکی رو بذارید تو مراد بگو استعمالی، یکی رو بذارید مراد جدی، این میشه قول چهار.
لحاظ قرائن دیگه و روایات دیگه میفهمیم در مراد،
نه روایات دیگه، میگه در رویه متعارف وقتی که در مقام بیان حکم، حالا چه شرعی چه غیر شرعی، از جمله خبریه استفاده میکنند، اون الزام میره توی مراد جدی شد. یعنی اگر بگی که چی گفت، میگه گفت که مثلا فلانی چنین مطلبی گفته است، یا گفت فلان حکم در شریعت واقع شده است، یا در قانون مدنی واقع شده است. جمله خبری چی گفت، چی گفت میشه ظهور، میشه تصدیقی اولا. این هنو حکایته، چی منظورش بود که میشه مراد جدی، اون تصدیق ثانویه، اون میشه انشاء.
یعنی تو قول سوم ظهور داره، تو قول چهارم ظهور هم نداره.
تو قول اگه بگید ظهور مراد استعمالی، حالا الان نمیخوام دعوا رو بکشم، مثلا تو قول سوم مراد استعمالی میشود وجوب، تو قول چهارم مراد بگو جدی میشود وجوب.
استعمالی وجه تبعیتش چیه؟
وجه
تبعیتش یعنی الزامی که ما باید حتما انجام بدیم.
مراد استعمالی که بعد اساس تطابقه، یعنی شما اول مراد استعمال رو پیدا میکنی، بعد که فحص میکنی و یأس پیدا میکنی از قرینه بر بگو خلاف، بعد از اون تطابق رو که اصول و غلایت جاری میکنی میگی مراد جدیش هم همین بوده، بعد که مراد جدی شد لزوم امتثال پیدا میکنی. فرق قول سوم ببینید، در نهایت چه قول دوم چه قول سوم چه قول چهارم میگن این عمل چیه؟
واجبه. همه میگن،
همه نمیگن مقدس اردبیل نام بوده
واجب.
قول دوم سوم چهارم فرقشون چیه؟ قول دوم میگه که دایی، همون دایی که مستقیما گوینده رفت سراغش، دایی همون بعث حقیقی بوده، همون وجوب بوده. قول سوم میگه دایی وجوب نبوده، دایی حکایت بوده، ولی در همون ظرف استعمال این دایی حکایت ملازمه داره با اون وجوب، وجوب از همون مدلوله بگید استعمالی یا تصدیقی اولا میاد. خب باید ببینیم، حالا باید ببینیم فهمیشه نمیشه، حالا اونو باید بگیم. یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن، شلوغ بازی نکن. اون میشه دایی در ظرف استعمال، یعنی دایی میشه حکایت، ولی مقتضیش هم تو همون ظرف استعمال، یعنی تو همون ظرف استعمال منتقل میشه. قول چهارم دایی حکایت، ولی کن اون وجوب تو مراد جدیه، یعنی از لوازم این که کسی در مقام بیان حکم شرعی حکایت بکنند از حکم شرعی با جمله خبریه، از لوازم اون اینه که مراد جدیش وجوب باشه، مراد جدیش وجوب باشه. فرق اینا رو بخواید بفهمید و ارتکاز کنید اینه، مراد استعمالی میشه پاسخ چی گفت، مراد جدی میشه پاسخ چی منظورش بود. اگر در جمله خبریه شما تو چی گفت وجوب بفهمید، یعنی وجوب رو تو مراد استعمالی یافتید. اگر تو چی منظورش بود وجوب بفهمید، یعنی وجوب رو تو مراد جدی یافتید. حالا یکی هم راجع مدلول تصوری که میشه همون مستعملون فی و موضوع الله، اگر متبادر از کلمتون بشه بعث و وجوب میشه مستعمل و فی. الان سه تا سوال رو باید با خودتون ارتکاز کنید، بعد آیه بروجردی رو میگم آخر سر اینا رو تو جمع بندی میاریم. گوش بده، یک، شما وقتی جمله مثلا همین رواتی خوندن توحید و صلات ولا تقصد و هورو میشنوید، چه چیزی برداشت میکنید؟ آیا از همین کلمه لا تغسلهو حرمت میفهمید؟ اگه این باشه میشه قول اول، یعنی تو خود کلمه تغییر اتفاق افتاده. اگر گفتید نه از کلمه لا تغسلهو نمیفهمم، ولی وقتی جمله تغسلهو ولا توحید تمام میشود به من بگن چی گفت، میگم مثلا حرمت گفت یا وجوب گفت. اگه وجوب رو اینجا بفهمید میشه یا قول دوم یا قول سوم، چون قول دوم و سوم هر دو تو استعمال وجوب رو میآوردن. متا قول دوم میگه خود وجوب داییه، قول سوم میگه وجوب ملازمه با داییه. و اگه گفتید تو چی گفت من این رو میفهمم، تو چی گفت من این رو میفهمم که گفت که حکمی که شارع انشاء کرده است این است، حکایت بود، اما منظورش چی بود؟ منظورش این بود که باید بشورم لباس را، این میشه قول چهارم. لذا تنظیرهایی که آغازی ها کرده انصافا تنظیرهای دقیقی است. من هرچی فکر میکردم یه مثال دیگه بزنم برای این تنظیرها، مثال بهتری به ذهنم نرسید. تنظیر به اخبار علماء نجوم برای قول سوم، تنظیر به مقام فتوا دادن مجتهد برای قول چهارم. در تنظیر به علمای نجوم وقتی که از این سوال میکنی که مثلا باران میبارد یا باران نمیبارد، میگه مگه ابرهای سیاه را نمیبینی؟ درسته؟ قول سوم میگیم چی گفت؟ میگیم گفت بارون میباره. یعنی از این که گفت میگیم گفت میباره. اما وقتی مجتهد فتوا میده، مجتهد فتوا میده، میگیم چی گفت؟ گفت میگید که اون حکمی که میگید گفت که اون حکمی که در لوح محفوظ انشاء شده است به حسب استنباطات من این است. منظورش چی بود؟ یعنی که اگه شما مسلمانید، اگه دین دارید، اگه خدا پیغمبر قبول دارید، باید این کار را بکنید. درسته؟ این میشه قول چهارم. رو این باید فکر کنید.
دایی استعمال باشه.
دایی استعمال که نیست.
از آن خوندن شما حکایت باشه. ولی بالاخره دایی حکایته، مراد استعمالی هم حکایت
نه. اگر دایی حکایت باشه لزوما مراد استعمالی حکایت نیست. اینا شما دارید تطابق جاری میکنید. یه وقتی میگید اصال، اینا شما اصالت
مراد استعمالی
یه دقیقه سب
نباشه ولی دایش حکایت باشه
میشه. آره، چون مراد استعمالی بعد از جمله است. یعنی وقتی جمله تموم میشه، خب اونی که میگن چی گفت به ذهن شما میاد، اون میشه مراد استعمالی. حالا ممکنه دایی حکایت باشه و جمله هم که تموم شد شما بگید چی به ذهن من اومد؟ بگید حکایت باز به ذهن من اومد، که این میشه قول چهارم. ممکنه دایی حکایت باشه ولی وقتی جمله تمام میشه، همون موقع که جمله تمام میشه شما وجود به ذهنت بیاد، این میشه قول سوم. فرق نه در اصلا اشکالی که ببین جالبه، شما دو ذهن کلاس نشستید حرفای متناقض میزنید، جفتتون میگید مگه ممکن است؟ اشکالی که اون شیخ اون وقت داشت میگفت، میگفتش که وقتی که جمله تمام میشود من وجود میفهمم. درسته؟ یعنی مراد استعمالی وجوب است. یعنی دایی حکایت هم باشد یا وجوب باشد، من در هر دو صورت مراد استعمالیم چه وجوب است. این میشه قول دوم سوم. یعنی وقتی جمله تمام شد چی گفت، میگم وجوب را گفت. قول چهارم میگه نه، چی گفت حکایت رو گفت، حکم رو گفت، حکایت رو گفت، اما منظورش چی بود که باید انجام بده. حالا در قضیه افتا واضحه که به نظر من واضحه، شما بگید واضح نیست. در قضیه افتا به نظر من واضحه که وقتی مرجع تقلید فتوا میده بگیم چی گفت، بگیم حکایت از حکم شرعی انشایی رو گفت. چی منظورش بود؟ یعنی باید انجام بدیم، باید ترک کنیم. خب در قضیه اخبار علماء نجوم هم به نظر من روشنه که اگر بگن چی گفت، یعنی این که میگیم گفت بارون بیاد. اما حالا اگر تو روایت امام صادق گفت تغسله و ولا توید، این چی گفتش میشه وجوب یا چی منظورش بود میشه؟ یعنی چی گفت باشه به تبع با اساطاله و چی منظورش بودن میشه وجوبا، عکسش. چی گفتش حکایته، فقط چی منظورش بود میشه وجود. این میشه تفاوت قول دو سه و قول چهار.
کلامش فرقش با دایی چیه؟
دایی مدلول تصوریه، چه چی گفت چه چی منظورش بگید. دایی تصور دیگه، دایی که حکم توش نیست که. ببینید تصور و تصدیق فرق چیه. ابن سینا هزار سال پیش میگفت تصدیق تصور معهو حکم، قوام تصدیق به حکم، به اذعان نفس. تا حکم وسط بگو نیاد تصوره، ولو چهار تا کلمه باشه اونش مهم نیست. سب کن سوال این تموم شه. بله، هدای تصوره، مراد استعمالی یا مراد جدی مدلول تصدیقی اولا میشه و مدلول تصدیقی ثانوی، جفتشون تصدیق هم حکم هم. حالا اگر گفتی دایی حکایته، در جواب چی گفتم تو یه حکم میکنی دیگه، وقتی میگم چی گفت داری حکم میکنی، اون حکمی هم که میکنی حکایت باشه. یعنی دایی حکایت، مدلول تصدیقی اولا هم حکایت، میشه قول سوم. اگر گفتی میشه قول چهارم، دایی حکایت، مدلول تصدیقی اولا هم حکایت، مدلول تصدیقی ثانوی میشه وجوب، میشه قول چهارم. اگر گفتی دایی حکایت ولی جواب چی گفت وجوبه، این میشه قول سوم. اگر گفتی دایی وجوب و چی گفتم وجوب، میشه قول بگو دوم. درسته؟ قول
آخر مقام حکم شرعی باشه.
همینه، در جایی که در مقام بیان حکم شرعی هست ما چی میفهمیم؟ داریم ارتکاز رو باز میکنیم. اینی که آخر سر من حکم شرعی رو میفهمم معلومه، همه هم قبول دارن مراد، بجز یه گروه، منم اشتباه شما تکرار کردم، بجز مقدس اردبیلی و منطبه، بقیه قبول دارن که مراد جدی میشه وجوب. شروع هم قبول دارن که در مقام بیان حکم شرعی است. این وجوب از کی میاد؟ این وجوب آخر سر تو مرحله مراد جدی، یعنی چی منظورش بود، میاد. قول چهارم این دعوا خودش نه، ولی الان یه نکته اگه بذارید از آن بروجردی بگن، اون موقع جا برای ثمره باز.
مراد استعمالی یعنی چی؟
پاسخ به سوال چی گفت؟
نه چی گفت نیستش، اتفاقا میخواد بگه منظور از این استعمال چیز مراده، نه
مراد جدی چی میشه؟
مراده یعنی ارادهش از این استعمال،
نه اراده حقیقی نه.
چرا اراده چی گفت؟
اراده تفهیمی است این، نه اراده حقیقی. شما
اراده تفهیمی اصلا، اراده تفهیمی این شخص، آیا اون مفهوم
اراده تفهیمی چی گفت دیگه؟
اون کسی که قراره بفهمه آیا اینجا وجود رو نفهمید از همین کلمه؟
آقا نه اینکه میفهمه شیخونا از این جمله میفهمه یا میفهمه منظور مولا از گفتن این جمله وجود بود، این مهم.
داره خب از همین جمله اون منظور رو فهمیده،
از این جمله منظور فهمیده که معلومه، سوال رو جواب بده. این که آخر منظور وجوبه مشخصه، همه هم قبول دارن.
منظور تمامش معلوم نیستش، اتفاقا فرق مراد جدی و مراد استعمالی در بحث فحص و یأس و این و
فحص و یأس موضوعیت نداره، طریقیت داره برای اینکه برسیم بگه چی منظورش بود. لذا وقتی یه عامی میگه بعد مخصص منفصل هم میاد، شما کشف میکنید که منظورش از اول زیغ بوده ولی به دلایل عام گفته. چی منظورش بود مراد جدیه. اون نکته که گفتی مراد توی مراد استعمالی اراده تفهیمی است، نه اراده حقیقیه.
اراده تفهیمی اون وجوب هم درش وجود داره.
حالا اراده تفهیمی همون چی گفت؟
نه
این که خوزم میگم اراده تفهیمی چی گفتی که توی این جمله چی گفت؟ توی این جمله چی گفت؟
اون در واقع ملازمات عقلی به معنی اخص رو که ما از یک جمله میفهمیم اونا توی چی گفت نیستن؟
فرق میکنه.
چه فرقی داره؟
همین فرق میکنه. خب
ملازمات
عقلی، من تو ملازمات عقلی یه فرق میکنه. یه سری ملازمات عقلی بدیهیان واضح سب کن، بدیهیان واضحن، هم رتبه میشن. اینا میان هم رتبه میشن، میان تو مراد استعمالی هم قرار میگیرن، چون مثلا قرار حافه میشن. ولی یه ملازمات عقلی هستن نظریان حافه نیستن، بعد از تأمل و دقت میان. اینا دیگه تو مراد استعمالی دخالت نمی کنن، میان لوازم میشن تو مراد جدی.
درسته.
حالا سوالم دقیقا اینجا همینه، فرق قول 3 و 4 تو همینه. هم قول 3 قبول داره دایی حکایته، هم تو قول 4 میگه دایی حکایته. هم در قول 3 ملازم مطرح شده و مقتضی و مقتضا گفته شده، هم در قول 4 گفته شده. اما در قول 3 مقتضی و مقتضا، ملزوم و لازم، ملازم و ملازم در یک رتبه دیده شدن، لذا مراد استعمالی شده وجود. اما در قول 4 اون ملازم، اون مقتضا، اون وجود از لوازم قضیت الجد دانسته شده، یعنی مراد جدی شمرده شده. یعنی اگر بگیم مثلا برای که فهم بشه، مثلا قضیه فتوا، در قضیه فتوا مستعمل فیهش همون کلماته، داییش هم حکایته. چی گفت؟ حکایت کرد از اون حکم شرعی که انشاء شده، یعنی مراد استعمالش هم حکایته. ولی منظورش چی بود از این؟ منظورش بود تو باید انجام بود.
محل نزاع خودمون این مسئله
این میشه قول چهارم.
نه قول چهارم نیستش، میگم همون حواس عقلی.
نه در حکم شرعیش من نظر. ببین شما در
ذمه وقتی عقلیه باشه و بدیهی هم هستش، یعنی قطعا هر به هر شخص عامی هم بدید این اینو قطعا میفهمه که از وقتی این جمله خبریه که اینجا داده منظورش این بوده است.
منظورش این بوده میشه مراد جدی بابا.
نه
اصلا که اینا در یه رتبه یا این که از لوازم اوست و ما به او منتقل میشن این بحثی نیست، اما از لوازم قضیت الجد است که در دو رتبند درنج در ظهور نقش بدون
بحث بیان و غیر بیان بودن. اگر
بیان و غیر بیان صغراشه، ببین قرائن حافه به کلام هم رتبه بشه میاد تو ظهور،
یعنی چه
هم رتبه اینجا؟ یعنی در رتبه ظهور هم جفت تو چی گفت میاد، یعنی هم لازم هم مرزوم میشه. قول سوم قول چهار، نه هر چیزی نیست ممکنه در یه رتبه باشه، میگه هر لازم مرزومی در یه رتبه
بیان داره، میگه بیان باشه قطعا در یه.
حالا این بحث البته مرحوم آخوند اینو قائل، البته در بحث عام و خاص در بحث مخصص مرحوم آخوند قائله که اگر بدیهی باشه متصل میشه هم رتبه میشه، نظری باشه منفصل باشه غیر هم رتبه میشه. و اگه آخوند مثلا کسی اون مبنا رو بپذیره اینجا بخواد بس کنه میتونه از راه بدی و نظری بره، ولی ما اینا رو قبول نداریم، نه ما قبول نداریم، آقای خویی و امام هم قبول ندارن. حالا اونجا بحث کنیم، اونجا میرسیم که ما میگیم تخصیص به مخصص مطلقا تمسک به عام در شبه مستاقیه جایز نیست، میخواد بدیهی باشه میخواد نظری بماند بحثش
اونجا. بیان شما میگین حافه به کلامه،
حافه به شد نه اینکه بیان حافه بشود یا نشود محل نزاعه، آخوند قائله اونی که حافه میشه هم رتبه میشه تو همون رتبه عمل میکنه، اگر مقتضی و مقتضای شما حافه باشن هم رتبه باشن مقتضی تام میشه ظرف استعمال میشه قول سوم.
بیان باشه قطعا این ملازمه
نه خیر، مقام بیان بیان مراد ضابطه ای و تقنینیه، نه اینکه حتما مراد استعمالشون باشه، بیان بیان مراد تقنینیه، میخواد این قانون رو بذاره میخواد این ضابطه رو بگو
بذاره،
اما الان اینکه چجوری این ضابطه را به شما بگو بفهماند این متفاوت. بعد این ارتکاز چیست؟ حرف های بروجردی بود، کلام آغازی ها را مراجعه کنی معیار نهایی عبارت خودشه، نه فهم من نه فهم کس دیگه. پس آغازی ها تو قول چهارم وجوب رو برد در ناحیه مراد
جدی
قبول کرد از لوازم ها، متعلق از لوازمی که در رتبه استعمال باشه در لوازمی که در ناحیه مراد جدی بیاد، یعنی تو چی گفت نمیاد تو چی منظورش بود بیاد. بعد اینو مطالعه کنید، زیاد هم نیست، یعنی نصف صفحه است. فردا میریم حرف آقای بروجردی، آقای بروجردی یه نکته ای داره، امامینا هم دارن، خیلی نکته مهم و پرثمره است و ما برای حل و بعد خودش اون رو میپذیره. امام و آقای فاضل به دردسر حسابی افتادن که اینو بتونن جواب بدن آقای تبریزی، ولی آقای فاضل بیشتر، بعد جواب اونا به نظر ما تمام نیست، ما با این نکته آغازی ها بعدم بخوام جواب بدیم و حلش کنیم. برای فردا میریم نهایت الاصول آقای بروجردی صفحه 104 کیفیت و دلالت صیغه علل نه 104 نیست صفحه 108 و 109 نهایت الاصول صفحه 108 و 109 اینجا بحثش رو خواهیم داشت. بعدش باید این دفعه فاضل هم بریم، حالا تو بریم جمعه و الحمدلله رب العالمین.